بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب لا تتصدق على أعين الناس ليزكوك، فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك، ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك، يا فلا تطلع عليها شمالك، فإن الذي تتصدق له سرا يجزيك علانية على رؤوس الأشهاد في اليوم الذي لا يضرك أن لا يطلع الناس على صدقتك. ثم لي حديث اسكي إمام الصادق صلوات الله عليه بيكي از شاگردانشون عبد الله بن جندب بيان فرمودند، رسيدين به اینجا که عبارتش را تلاوت کردم، ترجمه تحت لفظش را برای بعضی از برادرانی که آشنا نیستند با ادبیات عرب عرض می کنم. فرمودند جلو چشم مردم صدقه نده، انفاق نکن تا مردم تو را ستایش کنند یا تو را آدم خوبی بدونند. اگر چنین کنی در واقع اجر خودت را دریافت کردی، یعنی اجر دیگری پیش خدا نخواهی داشت. ولی چنان باش، بلکه چنان باش که وقتی به دست راستت انفاق میکنی دست چپت آگاه نشه، یعنی اون چنان مخفیانه و محرمانه انفاق بکن که گویا دست داه دست دیگرت هم خبردار نمیشه. اون کسی که تو در پنهانی برای او صدقه میدی، به خاطر او صدقه میدی، یعنی خدای متعال، یک روز پاداش تو را جلو چشم همه خلایق خواهد داد. اون روزی که ندانستن مردم، آگاه نبودن مردم از صدقه دادن تو ضرری به حال تو نمیزنه، یعنی یه روزی در مقابل اون صدقه محرمانهی که دادی خدا آنچنان پاداشی میده که اولا همه خلایق میبینند خدا نعمتهایی که به بندگانش میده، که در آخرت سری نیست مگر اینکه اهمیت اون را و مراتب کمال اون را دیگران درک نکنند، توان درکشو نداشته باشه. چنین نعمتهایی هست، خدا بود در بهش به بعضی از بندگانش چیزهایی میده که دیگران میبینند اما نمیتونند پایه لذتش و اهمیتش را درک بکنه. ولی به هر حال پاداش دادن خدا یک امر محرمانه و سری نیست، جلوی چشم همه هست. و اگر تو در دنیا عبادتی را، صدقه ای را محرمانه دادی، ضرری به تو نمیزنه که دیگران در دنیا اطلاع پیدا نکرده، اونجا پاداش تو به طور کامل به تو خواهند. خب این ترجمه تحت لفظی این عبارت بود. پیداست که تکیه این عبارات روی نیت پاک است، یعنی سعی بکن عباداتت را و به خصوص انفاقاتت را با نیت پاک انجام بدی، آلوده به خودنمایی و ریا نشه. در اینجا توضیحاتی که میشه داد، یکی در اصل تأثیر نیت هست در عمل. خب همه ما اجمالاً در فرهنگ اسلامی میدونیم که نیت نقش عظیمی در ارزش کار ایفا میکنه. اما اینکه چرا حالا نیت این نقش را داره، سرش چی هست، چه اندازه تأثیر داره نیت، چه نیاتی بهتر است، خب اینا بحث های زیادی داره. در واقع بحثی است مربوط به فلسفه اخلاق. خب توقع هم نیست که ما در اینجا یه بحث فنی گسترده ای را مطرح کنیم، ولی اجمالا میدونیم که این حدیث شریفی است که فریقین شیعه و سنی همه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى، ارزش کارها به نیت است و هر کس از اعمالش اون بهره ای را خواهد برد که نیت کرده، اون چه نیت کرده از اون دریافت خواهد کرد. یعنی اگر نیتش امر دنیوی باشد، بهره اش هم از همون امر دنیاست. اگر نیتش خدا باشد، پاداش اخروی باشد، پاداش بهرش هم همون. پس هر کسی از رفتارش اون بهره ای میبرد که نیت کرده در دلش بودی. خب اینم میدونیم که منظور از نیت این نیست که آدم وقتی میخواد یه عملی رو انجام میده در ذهنش خطور بکنه یا به زبان بیاره که به این کار رو من برای خدا انجام میدم یا برای فرض کنید ثواب آخرتیش انجام میدن، یا این مطلب رو از ذهنش خطور بده. اینا منظور نیست. منظور اینه که انگیزه واقعی انسان در انجام عمل رضای خدا یا رسیدن به پاداش‌های اخروی یا حداقل نجات از عذاب الهی باشه. اما اینکه چرا این نیت تأثیر داره در عمل، خب فرض کنید یک کسی میلیاردره، ثروت هنگفتی داره و همه را برای خدمت به خلق به اصطلاح صرف امور عام المنفعه کرده، پل ساخته، بیمارستان ساخته، مدرسه ساخته، چیزهایی که همه مردم به خصوص فقرا ازش استفاده میکنن. حجم این کار چیه؟ به حساب نمیاد. ما با خلاصه مقیاس های خودمون نمیتونیم اندازه بگیریم که این چقدر پول خرج کرده، چقدر زحمت کشیده. اما اگر نیتش در همه این کارها این بوده که مردم بگن آفرین چه آدم خوبیست، در دل مردم جا داشته باشه، به اصطلاح نام نیکش بماند، مردم ازش تعریف بکنن، خب طبق این حدیث شریف که لکل امرئ ما نوا، هر کسی هم اون چیزی رو که نیت کرده بهش میرسه، نیتش این بود که مردم تعریفش بکنن. خب مردم تعریفش کردن دیگه، کار را انجام داد که مردم دوستش بدارن. خب دوستش داشتن، بگن آدم خوبیه، گفتم به به آدم خوبیه، چقدر خدمت کرده. خب دیگه طلبکار نیست، کاری کرد برای اینکه مردم خوششون بیاد، مزدش همون بود که خواست بهشم دادن، دیگه طلبکاری نیست. خب از دید اسلامی در دستگاه ارزشی اسلامی در فلسفه اخلاق اسلامی این کار چند از ارزش داری؟ اگر نیت خدایی توش نباشه ارزشش صفر. حالا اگر عبادت واجبی بوده و با نیت خودنمایی انجام داده و تعریف بکنن که ارزشش زیر صفره، برای اینکه عبادتش باطل، گناه هم داره، عذاب هم میشه. زکات واجبی را برای خودنمایی دادی، خمس واجبی را برای خودنمایی دادی، او قبول نشدی، علاوه بر این که ثوابی نبرده کتک هم داره که چرا اون کار واجبه تا عبادت واجبه تا انجام ندادی، درست انجام ندادی. خب این با فرهنگ عمومی خیلی وفق نمیده، مردم دنیا به این آسونی اینا نمیتونن بپذیرن، مخصوصا غیر مسلمان ها. خب این همه خدمت کرده، این همه ثروتش رو برای خلق خدا، برای عبادت به جز خدمت خلق نیست، خب اینم خدمت خلق کرد دیگه، چطور هیچ چیز ثواب نداره؟ اگر انگیزه الهی توش نباشه همینه، بله هیچ ثواب نداره. کاری را برای همون نیتی که کرده بهش هم خواهد رسید. نیتش بود مردم تعریفش کنن، اون مردم تعریفش کردن، محبوبیت تو اجتماع پیدا کنه، خب پیدا کرد، تو انتخابات بهش رأی بدن، خب رأی دادن، خب تموم شد دیگه چی از خدا طلب کنه؟ در دستگاه ارزشی اسلامی ارزش عمل به نیتشه. حالا چرا؟ چطوره که میگیم اجر عبادت ها به نیت است؟ این یک بحث بسیار پیچیده و مشکل و دشواری است، تبیینش آسون نیست. اجمالا در منظوری که بنده بتونم در چند جمله کوتاه عرض بکنم اینه که کارهای خوب، اونچه در دستگاه ارزشی اسلام ارزش داره، چیزهایی است که در روح انسان اثر خوبی بگذاره، و این اثری که در روح انسان میگذاره این منشأ این میشه که در آخرت به صورت ثوابهای اخروی، میوه‌های بهشتی یا سایر نعمتهای اخروی ظهور پیدا بکنند. رابطه بین انسان و خدا، رابطه بین انسان با اون نعمت بهشتی، اون اثری است که در روح او باقی میمونه. ولی خب پولی اینجا آدم خرج میکنه در دنیا، خب این چه ربطی به آخرت داره؟ چه ربطی به خدا داره؟ چطور پولی که اینجا خرج میکنه، یا نه دستی روی یک سر یک گتره تیمی میکشه، حالا کارها ارزشش همش به حجمش نیست، گاهی یک دستی از روی مهربانی با خلوص روی سر یک یتیمی کشیدن، ثوابش از میلیون ها پول هایی که برای غیر خدا صرف بشه ارزشش بیشتر. چی هست که این کار را با خدا مربوط میکنه؟ خب این دست من اینجا کشیده میشه، یا پولی از تو جیب در میارم میدم اونجا، چی من را با خدا ارتباط میده؟ یا با ثواب اخروی ارتباط؟ اون چه من را با خدا مربوط می کند دل منه. خدا که جسم نیست که جسمی با او ارتباط پیدا بکنه. اون چه من را با خدا ارتباط میده قلب من هست. از این راه هست که با خدا مربوط میشم، از او چیزی را دریافت میکنم، و این اثری که در قلب من میگذاره اگر یک اثر نورانی کمالی باشه، این باعث میشه که در اون عالم خدای متعال به صورت نعمتهای عظیم اخروی اونها را ظاهر بکنه. در حقیقت همون نتایج اعمال است که اونجا ظاهر میشه. اون روایت را همه شنیدید که پیغمبر اکرم فرمودند وقتی شما دیگه تسبیح سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر میگید، درختی در بهش براتون زرد. این درخت همون تسبیحی است که گفتید دارید میکارید، با همین گفتنتون دارید تسبیح میکارید، اونجا براتون زرد میشه. یا کسانی که ان الذين ياكلون اموال الناس اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، مال یتیمی رو که اینجا میخورن این مال در واقع الان در شکمشون آتشه، منتها حالا درک نمیکنند، در اون عالم به صورت آتشی جهنم ظهور میکنه و میسوزوندشون. به هر حال رابطه بین اعمال ما و خدا و نعمتهای اخروی و رضوان الهی و اون چه در اون عالم نصیب ما میشه از راه دل است، و دل است که درش نیت منعقد میشه، پدید میان. نیت مربوط به دست و پا نیست. پس اون چه به عمل ما ارزش میبخشه و اون را به خدا و عالم آخرت و عالم رحمت او مرتبط میسازه نیت قلبی ماست، ارزش هم با همین است. این پیوند است که اونجا ظهور پیدا میکنه و نورانیت میشه و آثار و برکاتی را از خودش ظاهر میکنه. وگرنه حجم این کار، پول خرج کردن، اون فرق میکنه. پول پول است، در راه حلال بشه یا در راه حرام. شمشیر زدن شمشیر زدن، آدم کشتن آدم کشتنه. حالا قتل نفس محترمه باشه یا جهاد باشه و کشتن اعدا دشمنان اسلام باشه، کار فیزیکیش یکیه. چی هست که این کار رو از اون کار جدا میکنه؟ نیت انسانی. چرا این کار کردی؟ به چه انگیزه ای؟ اونه که ارزش میبخشه. به هر حال، حالا این توجیه مختصر و کوتاهی بود که من تونستم در ارتباط نیت با اجر اخروی و کمالات معنوی عرض بکنم. بحثش خیلی مفصل تر از این. خب این از مطالب مرتکز در اذهان همه مسلمان هاست که ارزش عبادت به نیته. اما اینکه چه نیت های ارزش بیشتری داره در جلسات گذشته به مناسبت های دیگه بحث شده، حالا اونا را دیگه تکرار نمی کنم. آیا همه عبادات از لحاظ وابستگیشون به نیت در یک حدند یا تفاوت هایی هم هست؟ انسان وقتی نماز میخونه، اگر نمازشو برای غیر خدا بخونه، فقط بخواد نماز بخونه تا دیگران بگن آفرین. کیا میگن آفرین؟ اونایی که خیلی نماز رو دوست دارن بهش میگن آفرین. اونایی که اهل نماز نیستن هیچ وقت به نماز خونه نمیگن آفرین. بی نماز های اونایی که خودش خوششون میومد که خودشون نماز میخونده، نماز خوندن برایشون مهم نیست. جلوی کفار آدم نماز بخونه خیلی ولا ضالین را مدش بده، خواست اینه کسی تعریفشون نمی کنه. اون چه انسان موجب این بیشه که آدم ریا کنه، خود نمایی کنه در مثل نماز، این است که قلوب مؤمنین را به طرف خودش جلب کنی. اما پول خرج کردن چطور؟ کارهای خیر، مدرسه بسازی یا آدم مثلا بیمارستان بسازی، همه مردم چه خوب و چه بد، چه مسلمان و چه غیر مسلمان خوششون میاد. در کجا زمینه خودنمایی بیشتره؟ در پول خرج کردن یا در نماز خوندن؟ در پول خرج کردن. برای اینکه نماز خوندن فقط مؤمنین خوششون میاد و تعریف میکنن، اما پول خرج کردن مؤمن و کافر نداره، همه میگن آفرین. انگیزه برای اینکه آدم محبت دیگران را در پول خرج کردن جلب بکنه خیلی بیشتره. کمتر کسیه که برای مثلا نماز خوندن میاد رأی بدن به آدم، اما وقتی پول خرج میکنه آدم خیلی زیاد پیدا میشن که به خاطر اون پول خرج کردنش رأی بده. پس فرق است بین عبادت‌های فردی در این که آدم قصد ریا توش بکنه، عبادت‌هایی که نفعی به مردم نداره، با عبادت هایی که نفعش به مردم میرسه. اونجا انگیزه ریا دو چندان است، گاهی چند چندان است. برای اینکه اون کسانی که بناس ببینند و تعریف بکنند خیلی بیشتر مؤمنینی هستند که علاقه به عبادت دارن و کسی را به خاطر عبادتش دوست میدارن. این یک فرقی که بین عبادت ها هست. همه عبادت ها در اینکه آدم دامی باشه برای شیطان مساوی نیستن. انفاقات دام گسترده تریست، عمومیتش بیشتری. یک جهت دیگه هم هست. در نماز آدم وقتی فرض کنید خدای نکرده قصد ریا خودنمایی داشته باشه، فقط به خودش ضرر زده، عمل خودش باطل شده، ثوابی نبرده. اما در مسئله انفاق پای یک انسان دیگری هم در کار هست. یعنی ما غیر از این که باید حساب بکنیم که این عمل برای ما ثواب داره، باید فکر کنیم که آبروی طرف هم حفظ بشه. اگر عبادتی را مخفیانه انجام بدیم، هم دور از دسترس شیطان هست که ما را فریب بده و به ریاکاری وادارد، هم آبروی طرف بیشتر حفظ میشه. اینه که در مورد انفاق خیلی باید دقت کرد که از دسترس شیطان دور بماند و عمل خالص انجام بگیری، هم به خاطر اینکه انگیزه ریاکاری در انفاقات بیشتره، چون کسانی که از انفاق کردن خوششون میاد خیلی بیشتر از کسانی هستن که از نماز خوندن خوششون میاد، و یکی دیگه این که در انفاق آدم باید رعایت حال طرفی که بهش انفاق میکنه، کمک میکنه، آدم بکنه. اگه جلوی چشم مردم به دیگران آدم کمک بکنه، چه بسا کسانی باشن که خوششون نیاد، کسانی عزت نفس دارن، نمیخوان جلوی مردم ببینن که مورد ترحم دیگران قرار میگیرن، کم نیستن چنین کسانی. اینی که باید خصوصی آدم بهشون کمک بکنه که آبروشون محفوظ باشه. حتی اگه بتونه جوری این انفاق رو انجام بده، این خدمت رو انجام بده که خود انفاق کننده رو نشناسه، اگه بتونه طوری بهش بده که حتی قیافه اونم رو نبینه. حالا به وسیله بانک باشه آدم پول بفرسته، یا شبانه در یک تاریکی یا در یک جایی به وسیله باشه که با پست بفرسته، مثلا متوجه نشه فرستنده کی بوده، هر قدر آدم سعی بکنه که هم از دیدن دیگران مستور باشه، از دید دیگران، و هم آبروی طرف بیشتر محفوظ باشه، اجرش به مراتبش حتی بیشتر خواهد شد. اگه آدم درست رعایت بکنه آدابش را، جهات و حسنش را، گاهی میبینی یه عبادت بسیار کوچک اونقدر ثواب پیدا میکنه که انس و جن از شمردن ثوابش عاجز میمونه، به خاطر اون لطافت هایی که در عبادت به کار میره، جهات حسنش لحاظ میشه، اخلاصش لحاظ میشه، حفظ آبروی طرف لحاظ میشه، این هاست که ارزش کار را بالا میبره. ولی پول همون پول است و که گاهی در راه خیر صرف میشه، گاهی در راه باطل. و به هر حال یک عمل فیزیکی خود به خود، یک عمل جسمانی، یک حرکت مادی نمیتونه تنهایی ارزش بیافریند. این همون مطلبی است که ما طلبا میگیم برای کار خیر غیر از حسن فعلی یه چیزی دیگه هم میخواد. چی؟ حسن فاعلی. نه تنها خود کار باید خوب باشه، از اون جهتی که به من منسوب است، کار من هست، اینم این انتصابش هم باید خوب باشه. کی خوبه؟ اون وقتی که از نیت خوب سر بزنه. خب این مقدمه ای بود برای اینکه در متون دینی، هم قرآن کریم هم احادیث، راجع به انفاق به خصوص خیلی سفارش شده که اینا خالص انجام بدید. آیات آخر سوره بقره را ملاحظه بفرمایید، در اینکه اول تشویق میکنه به اینکه انفاق بکنه، میگه کسی که انفاق بکنه که حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت و حبه. شما یک کار خوبی که میکنید، یک خدمتی که به دیگران میکنید، مثل این که یک دانه میکارید، هفت تا خوشه میده، هر خوشش 100 دانه دارید، 700 برابر خدا به شما ثواب میده. بعد میفرماد شرطش اینه که این کارتون برای خدا باشه، یوریدون وجه ربک باشی، یوریدون وجه رب باشی، ابتغاء مرضات الله باشی، تعبیرات قرآن. اما اگر کسی به جای اینکه اراده وجه الله داشته باشه، اراده وجه الناس کنه، یعنی مقصودش این باشه که مردم خوششون بیاد، تعریف کنه. مثال میزنه، میگه مثل این میمونه که یک دانه ای را روی یک سنگ صیقلی بکارید. آدم دانه را در زمین نرمی میکاره که خاک روش باشه، آب بیاد، سبز بشه، رشد بکنه. دانه ای را دانه گندم آدم روی سنگ صیقلی بذاره، به عنوان کاشتن دانه چه فایده ای داره؟ حالا اگر هم سبز بشه اتفاقا روی سنگ صیقلی، به محض اینکه بادی بارانی بهش بره از بین میره. خدای متعال می‌فرماید اون کسانی که انفاق می‌کنند و قصد اخلاص ندارند مثل این است که دانه خودشون را روی یک سنگ صیقلی بکارن که هیچی روح نمی رویانند، بعدم یک باران تندی بیاد و از روی این سنگم بشورونتشون رو، دیگه چیزم نمیمونه تا سبز بشه. کاری که آدم برای غیر خدا انجام میده اولا جاش جای مناسبی نیست، روی سنگ صیقلی است، ثانیاً آفت بهش میخوره و زود از بین میره. اما اون کسانی که برای خدا کار میکنن و مثل کسی است که دانه ای رو در یک زمین حاصل خیزی بکاره که تبدیل به 700 دانه خواهد شد. یه شرط دیگه هم بعد میفرماید، تازه وقتی با اخلاص این کار انجام دادید بعدش هم مواظب باشید خرابش نکنید، چون ممکنه آدم یک کاری رو درست هم انجام بده بعد آتشی بفرسته اون رو بسوزانه. اعصارون فیه نارون، مثل یک گردبادی که با آتش برسه به یک حاصلی و بسوزوندش از بین ببرید. چیه اون؟ منت گذاشتن. خدمتی به یک کسی کردید بعد منت بگذارید سرش. یه روزی روزگاری میشه بگید آه یادت من فلان روز چه خدمتی کردم بهت، اگه من اون پولا را به تو نداده بودم تو کجا بودی حالا؟ اگه اون روز تو را نبرده بودم دکتر بیمارستان مداوا نکرده بودم تو الان کجا بودی؟ 7 تا کفن پوشونده بودی. و از این چیزا منت گذاری باعث میشه اون عمل اولش درست انجام گرفته، با نیت خوبم بوده، خالص هم انجام داده. کار بعدی منت گذاری بعدی یا باطلش بود. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، منت گذاشتن رو اذیت کرده. پس انفاق به خصوص روش خیلی تاکید شده. مثلا در نماز باشد کمتر بر بخوریم به یه آیهی که خیلی سفارش کنه نمازتون رو خالص انجام بدید. البته نماز اگر کمترین ریایی درش باشه باطله، ولی تو آیات خیلی روش تاکید نشده، اما راجع به انفاق خیلی تاکید شده. سعی کنید انفاقتون خالص انجام بگیره. اگه با دست راستتون دید دست چپتون هم نفهمه که شما اینجور کار کردید. بعدم مواظب باشید که با منت گذاری باطلش نکنید. اگر نیتتون در انفاق فاسد شد بدونید که اجر خودتون رو ضایع کردید، اجرتون رو دریافت کردید. همون مدحی که دیگران میکنن اجر شما خواهد بود. حالا یه مروری روی ترجمه کنیم و دعا کنیم. لا تتصدق علی اعین الناس، جلوی چشم مردم صدقه نده، انفاق نکن. لیزکوک، تا اینکه تو را تزکیه کنند، به نیکی یاد کنند. خیلی ها میگن که وقتی میخوان بگن دیگران وادار کنند به کار خیر، میگن یک کاری بکن نام نیکی بماند ازت. یه خودش یه تشویق به ریاکاریست، کار بکن تا نام نیکت بمونه. اون کار برای خدا بکنه، نام نیک چیه؟ اون خدا بهتر میدونه که این کار تو چند ارزش داره و اوست که باید پاداش بدی. فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر کار خیری را برای خواست مردم، برای تعریف کردن مردم انجام دادی، فَقَدْ اسْتَوْفَيْتَ أَجْرَكَ، پاداش خودت را به طور کامل دریافت کردی، دیگه طلبکار نیستی. کار کردی مردم تعریفت کنند، خوب کردن، دوستت بدارن، خوب دوستی داشتن، خوب تموم شد. پس دیگه از خدا چی میخوای؟ چه طلبی داری؟ اینجور نباش. پس چگونه باش؟ ولیکن اذا اعطیت بیمینک، اگه با دست راست چیزی میدی، لا تطلع علیها شمالک، مواظب باش که دست چپت اطلاع پیدا نکنه. فَإِنَّ الَّذِي تَتَصَدَّقْ لَهُ سِرًّا، تو وقتی صدق سری میدی برای خدا، یجزیک علانیتاً علی رؤوس الاشهاد، روز قیامت جلوی چشم همه بهترین پاداشو به تو خواهد داد. یه نکته دیگه عرض بکنم و اینه، گاهی ما برای اینکه عملمون خالص انجام بگیره و دور از چشم مردم باشه، مبتلا به ریا نباشیم، خود این باعث میشه که شیطان ما رو فریب بده. میخوام یه کاری بکنیم، میگم میترسم ریا بشه، نمیکنم. خب نمیکنم که بیشتر شیطان خوشحال میشه. صدقه را بده، منتها سعی کن مخفیانه باشی، نه اینکه حالا اگر نشد پس هیچ کار خیلی نکن. شیطان میگه نکنه این بس ریا باشه، بگم به کوری چشم تو انجام میدم، از خدا میخوام که نیت شما نیت ما خالص. اقلا این مبارزه با نفس رو شما کردید که چیزی را که دوست داشتید و بهش علاقه دادید اینا دادید. این یه مرتبه ایست که شما را یه خود از آلودگی های دنیا پاک میکنید. بدترین چیزها در مورد اموال بخل است، و من یوق شح نفسی فاولائک هم المفلحون. هیچ چیز آلودگی آور مثل بخل نیست. اینه که سخاوتمندان ولو برای خدا هم سخاوت نکردن به بهش نزدیکترند تا بخیلان. یکی مواظب باشیم که وسوسه در این که مبادا کارمون ریا باشه باعث ترک کار نشه، این یکی. دوم این که گاهی کار خیر انجام دادن در صورتی که آدم بتونه بر نفسش مسلط باشه، اگر علانیتاً و جلوی دیگران انجام بده برکاتی داره، خودش میتونه موجب این ثواب مضاعف بشه. چطور؟ کار خیر وقتی علناً انجام بگیره دیگران میبینن، اونا هم تشویق میشن. اگر طوری باشه که هیچ کار خیری جلوی چشم مردم انجام نمیگیره، این محیط جامعه نیکی پرور نمیشه، مردم کارهای خوبش رو پنهانی انجام میدن، خب کسی نمیبینه. بچه ها، جوان ها، نوجوان ها نمیبینن کار خیر تا یاد بگیرن. پس گاهی کار خیر را باید جلوی چشم دیگران انجام بده تا تشویق بشن دیگران، یاد بگیرن دیگران. این خودش یک جهتی است. البته باید سعی کرد خالص باشی. اگه ملاحظه بفرمایید باز در همین آیات آخر سوره بقره میفرماند الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هم سرا انفاق میکنن هم علانیتا. انفاق علانیه هم خودش فوایدی داره، از جمله اینکه دیگران تشویق میشن، از جمله اینکه بالاخره خدا دوست داره که بندگانش نسبت به همدیگه حسن ظن داشته باشن. کسانی که مثلا وقتی زکات میدن هیچ که نمیفهمین، وقتی خمس مالشو میدن هیچ که نمیفهمین، خب دیگران چه میدونن اصلا یه آدم خمس بدهی هست یا نیست؟ سوء ظن پیدا میکنن یه آدم مفخوری از حقوق خدا هم رو نمیده، حقوق خلق خدا هم رو نمیده، باعث بدگمانی مردم میشه. خدا دوست نداره که بندگانش نسبت به هم بدگمان باشن. زمینش هم نباید فراهم میشه. یک کاری نباید کرد که دیگران فکر کنن این واجباتشو ترک میکنه یا اینکه به گناه آلوده میشه. پس دو تا فایده داره کار علانیه کردن، کار خوب. یکی اینکه جلوی سوء ظن را میگیره و دوم اینکه دیگران را تشویق میکنه. اینکه گاهی انفاق را باید سرا انجام بده تا آدم از شر ریاکاری محفوظ بمونه، و گاهی سعی کنه که با حفظ حسن نیت علانیه باشه تا موجب تشویق دیگران بشه و جلوی سوء ظن‌ها گرفته بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.